خب تصور کنید یه روتر گیمینگ 400 دلاری خریدی.
از همونایی که کلی چراغ RGB دارن و چشمک میزنن.
دقیقاً. بعد وصلش میکنی به یه اینترنت خیلی پرسرعت، میشینی پای بازی و تو حساسترین لحظه کلیک میکنی که شلیک کنی. صدای تیر رو میشنوی
ولی هیچ اتفاقی نمیفته.
آره، یه ثانیه بعد تصویرت میپره و میبینی خودت کشته شدی. یعنی واقعا اعصاب خرد کنه.
راستش این همون نقطه تقابل تلخیه که خیلی ها باش درگیرن. تقابل بین توهم سرعت و واقعیت تأخیر.
میدونی واسه همین امروز میخوایم تو این بررسی عمیق بریم سراغ یه راهنمای خیلی جامع از سال 2025. اسمش هست راهنمای نهایی بهینه‌سازی DNS و بازی با کمترین تأخیر.
که البته فقط هم برای گیمرها نیست. یعنی درک این موضوع خیلی جذابه.
100%. هدفمون تو کاوش امروز اینه که این لایه‌های نامری اینترنت شما رو کالبد شکافی کنیم. از کابل‌های فیزیکی گرفته تا تنظیمات مخفی ویندوز.
ببین ما معمولاً فکر می‌کنیم چون می‌تونیم یه فیلم رو تو چند ثانیه دانلود کنیم پس اینترنتمون برای بازی هم عالیه.
در حالی که اصلاً اینطور نیست. درسته؟
اصلاً. بازی‌های آنلاین نیازی به پهنای باند عظیم ندارن. اولا تشنه واکنش‌های میلی‌ثانیه‌ای و ثبات مطلق هستن.
شما که الان داری گوش میدی احتمالاً این کلافگی رو تجربه کردی. پس بیاین اول از خود کلمه لگ شروع کنیم. هر وقت بازی کند میشه همه میگن وای لگ شدم.
آره این یه اشتباه خیلی رایجه. ما اول باید بین مشکل سخت افزاری و شبکه فرق بذاریم.
خب چطوری؟ مثلا افت فریم چه فرقی با لگ شبکه داره؟
ببین اگه کارت گرافیک یا پردازندت کم بیاره تصویر برای کسری از ثانیه کلن فریز میشه یا گیر میکنه. این افت فریمه.
آهان، ولی اگه تو بازی حرکت کنی و یهو مثل یه کش لاستیکی برگردی سر جای اوله چی؟
به اون میگن رابر بندینگ. اینجاست که دیگه وارد قلمروی شبکه شدیم. و وقتی فهمیدیم مشکل از شبکه است، با یه چیزی روبرو میشیم به اسم مثلث مرگبار شبکه.
مثلث مرگبار چه اسم ترسناکی هم داره.
دقیقاً 3 تا Z که هر کدوم میتونن بازی تو نابود کنن. زل اول همون پینگ یا زمان تأخیره. یعنی چقدر طول میکشه یه داده از سیستم تو بره به سرور و برگرده.
که خب ایدئالش زیر 20 میلی ثانیه است، ولی اگه مثلا بره بالای 100 تو عملا داری تو گذشته بازی میکنی.
آره یعنی تو دشمن رو جایی میبینی که 0.1 ثانیه پیش بوده.
چه فاجعه ای. زل دوم چیه؟
زل دوم پکت لاس یا همون از دست رفتن بسته های داده است که راستش حتی از پینگ بالا هم مخرب تره.
سب کن اینجا یه پرانتز باز کنم. خیلی ها میپرسن چرا مثلا 1% پکت لاست تو تماشای نتفلیکس هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه ولی تو بازی شوتر گند میزنه به همه چی.
سوال خیلی خوبیه. دلیلش پروتکل های شبکه است. نتفلیکس و ویدیوها با پروتکلی کار میکنن که داده ها رو از قبل توی بافر ذخیره میکنه.
پس اگه یه بسته این وسط گم بشه سیستم وقت داره دوباره درخواستش کنه.
دقیقاً. ولی بازی ها از یه پروتکل دیگه به اسم UDP استفاده میکنن. تو وقتی شلیک میکنی یه بسته داده فرستاده میشه. اگه تو راه گم بشه
سرور دیگه منتظر نمیمونه که دوباره بفرستیش.
آره از نظر سرور تو اصلا اون لحظه شلیک نکردی.
عجب. خب ضلع سوم این مثلث چی بود؟
جیتر یا همون نوسان پینگ. به زبون ساده یعنی زمان رسیدن بسته ها بی ثبات باشه.
یعنی مثلا یه پینگ ثابت 80 بهتر از پینگیه که هی بین 30 تا 130 بالا پایین میشه.
100%. وقتی پینگت ثابته مغزت و عضلاتت به اون تأخیر عادت میکنن. ولی با نوسان پینگ هیچ پیشبینی ممکن نیست.
برای اینکه شنونده‌های ما بتونن اینو راحت‌تر تجسم کنن من همیشه این دستور تریس رو تو شبکه رو مثل یه سفر جاده‌ای میبینم.
تمثیل خیلی خوبیه. چطور؟
فرض کن از تهران داری رانندگی میکنی سمت استانبول. هر روتلی که سر راهته مثل یه توقفگاه یا گمرک مرزیه. جاده خروجی از شهرت ممکنه عالی باشه ولی اگه توی گمرک 2 ساعت تو ترافیک بمونی
کل زمان سفرت به هم میریزه. دقیقا همینه.
حالا واسه تست چیکار میشه کرد؟
اگه پای سیستم هستین خیلی راحت تو ویندوز خط فرمان رو باز کنین و دستور پینگ 8.8.8.8 رو با سویچ تی بزنین.
که خب این وصل میشه به سرورهای گوگل درسته؟
آره ولی یه نکته ظریف اینجاست. اگه پینگتون به گوگل عالی بود دلیل نمیشه پینگتون به سرور بازی هم خوب باشه.
چون جاده‌ای که میره سمت گوگل با جاده‌ای که میره مثلا سمت سرور والورانت تو فرانکفورت فرق داره.
دقیقاً. اینجاست که میفهمیم باید روی مسیرها کار کنیم.
خب بیا بریم سراغ اولین راه حلی که همه جا میگن، تغییر DNS. راستش من اینجا میخوام یکم بحث رو به چالش بکشم.
بگو میشنوم.
ببین خیلی ها فکر میکنن اگه DNS رو عوض کنن یهو وسط بازی پینگشون نصف میشه، ولی مگه DNS فقط یه دفترچه تلفن نیست؟
درسته، کار اصلیش همینه.
خب پس وقتی من IP سرور بازی رو از این دفترچه تلفن گرفتم و دارم بازی میکنم، دیگه تغییر DNS دقیقاً چطور میتونه پینگم رو کم کنه؟
این یکی از بزرگترین سوء تفاهم‌های شبکه است. ببین داستان به این سادگی نیست. ما یه مفهومی داریم به اسم جیو دی ان اس.
چه جالب، یعنی بر اساس موقعیت جغرافیایی کار میکنه.
آره، وقتی یه بازی بزرگ صدها سرور توی منطقه داره، همشون پشت یه دامنه پنهان شدن. دی ان اسی که تو استفاده میکنی تصمیم میگیره تو رو به کدوم سرور فیزیکی وصل کنه.
آهان، یعنی اگه من از دی ان اس در و دغون شرکت اینترنت هم استفاده کنم، ممکنه به جای دبی منو بفرسته به یه سرور تو پاریس.
دقیقاً. تازه فقط بحث فاصله نیست. DNS های مختلف مسیرهای متفاوتی رو پیشنهاد میدن. مثلا کلاود فلر که آدرسش 1111 است، همیشه سریع‌ترین مسیرها رو میده.
و مثلا گوگل که 8888 واسه پایداریش معروفه.
آره، ولی خب تو منطقه‌ای مثل خاورمیانه داستان پیچیده‌تر هم میشه.
وای آره، بحث تحریمام و فیلترینگ و راهنما اینجا میگه DNS های معمولی دیگه جواب نمیدن و باید بریم سراغ سرویس هایی مثل رادار گیم یا الکترو.
کاری که این سرویس ها میکنن خیلی هوشمندانه است.
میان چی کار میکنن؟ کل اینترنتمون رو تونل میزنن؟
نه اتفاقا، اونا فقط بسته های مربوط به لاگین و احراز هویت بازی رو دستکاری میکنن تا تحریم رو دور بزنن. ترافیک اصلی بازی از همون مسیر عادی میره تا پینگ بالا نره.
چقدر عالی. فقط یه نکته ضروری که راهنما میگه اینه که بعد از تغییر DNS حتما باید کش ویندوز رو پاک کنیم.
آره، با دستور فلاش DNS. اینجوری ویندوز اون دفترچه تلفن قدیمی رو میندازه دور.
خب تا اینجا لایه نرم افزاری رو رفتیم جلو، بیا حالا نگاه کنیم به فضای فیزیکی اتاقمون. الان همه روترهای وایفای شبیه سفینه فضایی شدن با 8 آنتن
و همه‌شون هم تبلیغ میکنن که برای گیمینگ بی‌نظیرن.
آره، ولی این راهنمای ما روی همه‌شون خط قرمز میکشه. میگه برای بازی رقابتی وایسا یه کابوس خالصه. چرا واقعا؟
به خاطر ماهیت امواج رادیویی. کابل یه محیط کاملا کنترل شده است، ولی وایفای داده‌ها رو توی فضای باز و پر از هرج و مرج پرتاب میکنه.
یعنی چی دقیقاً؟ مشکل اصلی کجاست؟
مشکل اول پروتکلشه. وایفای های استاندارد هاف دوپلکس هستن، یعنی توی لحظه دستگاهت یا میتونه داده بفرسته یا دریافت کنه، هر دوتا با هم نمیشه.
جدی میگی؟ یعنی دستگاه ها باید واسه یه حرف زدن تو شبکه تو صف منتظر بمونن؟
دقیقاً. و همین انتظار همون نوسان پینگ یا جیتر رو تولید میکنه. تازه موانع فیزیکی تو خونم هست.
آره، راهنما یه مثال عجیب زده بود. گفته بود مایکروویو آشپزخونه دقیقاً رو همون فرکانس 2.5 گیگاهرتز وایفای کار میکنه.
واسه اینکه مولکول‌های آب رو به لرزه در بیاره. و جالبه بدونید چون 60-70% بدن ما هم آبه، خودمون بزرگترین مسدود کننده وایفای هستیم.
عجب، پس راه حل چیه؟ همون کابل کشیدن قدیمی؟
آره، کابل اترنت هنوزم بی‌رقیبه چون فول دوپلکسه و ارسال و دریافت همزمان انجام میشه بدون هیچ تداخلی.
خب حالا که حرف کابل شد، خیلی ها میرن کابلای خیلی گرون قیمت مثل کت 8 میخرن که روکش طلا داره. اینا واقعا نیازه؟
اصلا راهنما صراحتا میگه کابل کت 6 برای مصرف خونگی کافیه.
یعنی پول دور ریختنه؟
100%. بازی های آنلاین حجم داده خیلی کمی دارن، شاید 50 کیلوبایت بر ثانیه. تو به پهنای باند فضایی نیاز نداری، تو پایداری میخوای که کت 6 با 1/10 قیمت بهت میده.
منطقیه. حالا علاوه بر کابل، تنظیمات خود مودمم هست. مثلا قابلیت QoS.
آره، همون کیفیت خدمات.
من اینو همیشه مثل یه بادیگارد دم در یه کلوب شبانه میبینم.
چه جالب، چطور؟
ببین فرض کن روتر تو همون در ورودیه، برادرت داره فایل دانلود میکنه، تلویزیون داره فیلم 4K پخش میکنه، تو هم داری بازی میکنی.
خب
ببونه QoS بادیگارد با همه یه جور رفتار میکنه، پس ترافیک بازی تو باید تو صف طولانی دانلودهای بقیه وایسته.
آها.
ولی وقتی روشنش میکنی و اولویت رو میدی به بازی خودت، بادیگارد تو رو به عنوان مهمان VIP میشناسه.
دقیقاً، مستقیم بدون معطلی میفرستتت داخل. اینجوری تو شلوغی خونه پینگت بالا نمیره.
خیلی مثال خوبی بود. در کنارش باید UPnP رو هم روشن کنن تا پورت‌های بازی باز بشه و نت سیستم روی حالت اوپن قرار بگیره. بسیار خوب. پس ما کابل کشیدیم، تنظیمات مودم رو انجام دادیم و DNS هم ردیفه. حالا داده‌ها از خونه خارج میشن و میرسن دست شرکت اینترنتمون.
و اینجاست که ما دیگه کنترلی نداریم.
دقیقاً. من اینجا دوباره یه چالش دارم. این شرکت‌هایی که نرم افزار GPN یا همون شبکه خصوصی گیمرها می‌فروشن، مثل اگزیت لگ، خیلی تبلیغ می‌کنن.
بله، میلیون‌ها دلار خرج می‌کنن.
خب اگه من مثلا تو اروپا باشم و یه اینترنت فیبر نوری عالی داشته باشم، ماهی 10 دلار دادن واسه GPN کلاهبرداری نیست؟
راستیش چالشت کاملا منطقیه. اگه فرانکفورت باشی و سرور بازی هم همونجا باشه، آره پول دوریختنه.
پس چرا واسه یه گیمر تو خاورمیانه یا آسیا میگن اینا حیاتیه؟
به خاطر پروتکل مسیریابی شرکت‌های اینترنتی که بهش میگن BGP. ببین، این شرکت‌ها مسیرها رو بر اساس سرعت انتخاب نمی‌کنن.
پس بر چه اساسی انتخاب می‌کنن؟
بر اساس هزینه. اونا ارزون‌ترین مسیر رو می‌خوان.
یعنی داده‌های منو مثل یه مسافر پرواز اقتصادی می‌بینن، به جای پرواز مستقیم منو با 3 تا توقف می‌فرستن که واسه خودشون ارزون‌تر تموم بشه؟
دقیقاً همینه، و نرم‌افزارهای GPN میان که همین ساختار رو دور بزنن.
فرقشون با VPN‌های عادی چیه؟
VPN عادی میاد کل ترافیک تو رو رمزنگاری میکنه که کلی به پینگ اضافه میکنه، ولی GPN اصلا کاری به رمزنگاری نداره.
فقط میگرده خلوتترین جاده رو پیدا میکنه؟
آره، مثلا اگزیت لگ هزاران مسیر رو آنالیز میکنه و داده ها رو از بهینه ترین اتوبان میفرسته. یه تکنولوژی خفن هم دارن به اسم مسیردهی چندگانه.
یعنی چی؟
یعنی یه بسته داده رو همزمان از 3 تا جاده مختلف میفرسته. هر کدوم زودتر رسید همونو قبول میکنه.
چه باحال، اینجوری پکت لاس عملا صفر میشه، چون اگه یه جاده بسته باشه از اون یکی میرسه.
آره، ولی خب یه واقعیت تلخم هست. اگه سیم مسی تلفن تو کوچت فرسوده باشه و نویز داشته باشه،
دیگه هیچ GPNی تو دنیا نمیتونه نجاتت بده.
دقیقاً. مشکل مایل آخر رو فقط باید فیزیکی حل کرد.
خب حالا بیا وارد حساس‌ترین و یه جورایی ترسناک‌ترین بخش راهنما بشیم. جراحی سیستم عامل ویندوز.
اوه، بله. جایی که میفهمیم ویندوز در حالت پیش‌فرض اساساً با گیمینگ دشمنه.
واقعا عجیبه. چرا آخه؟ راهنما اینجا به یه چیزی اشاره میکنه به اسم الگوریتم نیگل.
ببین، این الگوریتم مال دوران اینترنت‌های دایلاپه. اون موقع پهنای باند خیلی گرون و محدود بود.
خب این الگوریتم چیکار میکرد؟
کارش اینه که وقتی یه برنامه داده‌های خیلی کوچیک تولید میکنه، ویندوز فوراً اونا رو نمیفرسته. نگهشون میداره تا حجمشون برسه به یه حدی، بعد همه رو یه جا میفرسته
که مثلا تو هدرهای شبکه صرفه‌جویی بشه. واسه دانلود وب عالیه.
آره، ولی تو بازی شوتر تو کلیک میکنی شلیک کنی، این فقط یه پیام خیلی کوچیکه.
و ما اصلا نمیخوایم ویندوز اینو نگه داره، این یعنی یه تأخیر مصنوعی اعصاب خورد کنن.
دقیقاً. واسه همین راهنما میگه باید بریم تو رجیستری ویندوز یه کلید بسازیم به اسم TCP ACK Frequency و مقدارش رو بذاریم روی 1
که این الگوریتم رو کلن خفه کنیم.
آره، تا بسته ها بدون کوچکترین مکسی ارسال بشن. البته بهینه‌سازی ویندوز یه بحث دیگه هم داره، پیدا کردن عدد طلایی MTU.
این MTU چیه؟
به ویندوز میگه بزرگترین بسته‌ای که میتونه به مودم بفرسته بدون اینکه تکه تکه بشه چقدره.
خب پیش‌فرضش چنده؟
معمولاً 1500. ولی اگه اینترنتت از پروتکل PPPoE استفاده کنه، خودش 8 بایت به بسته اضافه میکنه.
آها، یعنی میشه 1508 و از مرز رد میشه.
دقیقاً. اون وقت روتر مجبور این بسته رو با چاقو دو تیکه کنه تا از سیم رد بشه.
و همین تکه تکه کردن کلی از پردازنده روتر کار میکشه و زمان رو هدر میده.
واسه همین اگه عدد دقیق شبکه خودت مثلا 1480 رو پیدا کنی و تنظیم کنی، دیگه این مشکل پیش نمیاد.
ولی من اینجا باید یه هشدار جدی به شنونده ها بدم. دستکاری رجستری واقعا مثل جراحی مغزه. یه اشتباه کوچیک یا تایپ غلط میتونه ویندوز رو بفرسته به صفحه مرگ آبی.
آره کاملا درسته. این کارا فقط واسه کسانیه که میدونن چطور بکاپ بگیرن. همون تغییر DNS و وصل کردن کابل 90% راهه.
موافقم. خب فرض کنیم شما شنونده عزیز از این 7 خان با موفقیت رد شدی، کابل زدی، روتر رو تنظیم کردی، GBN هم داری، ولی بازم پکت لاست داری.
اینجاست که میرسیم به قول مرحله آخر، نبرد مس در برابر نور.
آره، تکنولوژی اتصال اینترنت بیرون خونه. الان دیگه فاصله بین ADSL مسی و فیبر نوری فقط سرعت نیست، یه دره تکنولوژیکه.
واقعا همینه. مشکل سیم مسی اینه که داده را با سیگنال الکتریکی میفرسته. برق هم به شدت تحت تاثیر محیطه.
یعنی کابل برق همسایه، بارندگی، رطوبت یا حتی اکسید شدن جعبه تقسیم سر کوچه رو پینگ ما تاثیر میذاره؟
100%. همش باعث تضعیف سیگنال میشه. ولی وقتی میری سراغ فیبر نوری،
از دنیای الکترونا وارد دنیای فوتون ها میشیم.
دقیقاً. تو فیبر نوری داده ها با پالس های نوری منتقل میشن، اونم تو رشته های شیشه‌ای که از موی آدم نازکترن.
و نور اصلاً کاری به رطوبت یا تداخل الکترومغناطیسی نداره.
واسه همین تو فیبر نوری پکت لاس عملاً صفره و جیتر کلاً ناپدید میشه.
پس خریدن یه روتر 400 دلاری وقتی اینترنتت هنوز رو سیم مسی پر از نویزه مثل اینه که موتور فرمول 1 رو ببندی رو پیکان.
دقیقاً. اصلاح فونداسیون یعنی مهاجرت به فیبر نوری. این از همه چی مهمتره.
با این حال حتی با فیبر نوری هم ما یه محدودیت کیهانی داریم. اونم سرعت نوره.
آره، هیچ چیز نمیتونه از سرعت نور سریع‌تر بره.
وقتی سرور 5000 کیلومتر اونورتره، نور زمان میخواد این مسافت رو بره و برگرده. یعنی چیزی به اسم پینگ صفر مطلق نداریم. هدف ما فقط رسیدن به بالاترین ثبات ممکنه.
کاملا درسته.
خب بیاین یه جمع‌بندی سریع بکنیم. شما که داری گوش میدی نقشه راهت اینه. اول وایفای رو بنداز دور و کابل وصل کن، DNS خوب بذار. بعد تو خونه با QoS ترافیک رو مدیریت کن، اگه نیاز بود GPN رو تست کن و در نهایت به فکر ارتقا به فیبر نوری باش.
یه نقشه راه کاملا عملی و بی نقص.
اما در آخر میخوام شما رو با یه ایده عمیق‌تر تنها بذارم. ما کلی درباره سخت افزار و کابل حرف زدیم، ولی دنیا داره به سرعت میره سمت بازی‌های ابری یا کلاود گیمینگ.
یعنی جایی که پردازش دیگه رو سیستم ما انجام نمیشه.
دقیقاً، پردازش رو سرور ابری انجام میشه و فقط تصویر واسه ما استریم میشه. آیا تو آینده نزدیک یه سیستم 5000 دلاری با یه تلویزیون ارزون 50 دلاری یه کیفیت رو به ما نمیدن؟
چه ایده جالبی. این یعنی سخت افزار تو خونه کلن بی اهمیت میشه.
آره، تمام تجربه گیمینگ ما، برد و باخت ما فقط و فقط به کیفیت همون کابل فیبر نوری که میاد تو خونه و قوانین فیزیک بستگی خواهد داشت. سخت افزار میمیره و شبکه پادشاه مطلق میشه.
این یه تغییر پارادایم کامله که کل صنعت رو زیر و رو میکنه.
پس دفعه بعد که تو بازی شلیک کردی و یه ثانیه بعد کشته شدی، قبل از اینکه عصبانی بشی و کیبوردت رو بشکنی، به این مسیر طولانی و پرچالشی فکر کن که اون بسته کوچیک داده تو دل کابل‌های زیردریایی طی کرده. امیدوارم با این تکنیک‌ها کنترل شبکه‌تون رو به دست بگیرین. از اینکه تو این کاوش امروز با ما همراه بودید ممنونیم. تا بررسی بعدی، پینگتون پایین و اتصالتون پایدار.